های معیشتی مردم، اقتصاد مردم، در این حال اون وفاداریش به نظام و ولایت فقیه که اصل موضوع هست و میتونه به عنوان چراغ راه و نقشه راه ما باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. انتخاب کردن مثل نفس کشیدن، هر لحظه در حال رخ دادن. روزی در نهم دی ماه انتخاب میکنی که از اهداف ایران عزیزمون دفاع کنی و یک روز دیگه نماینده‌ای که امضای اون از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما سلامت باشید.
درود بر شما، همراه شما. ما بالاخره موفق شدیم که صفحه سامانه پیامکی رو باز بکنیم. من با احترام به عزیزانی که همیشه همراه رادیو تهران هستن، مثل آقای احمد رضا میر، مثل خانم فیروز شیراوند، مثل آقای کاوه پاکانزاد، از پیامک هایی میخونم که دوستان جدیدی هم که به جمع ما اضافه شدن و مرتب پیامک میدن همراه ما بیشتر بمانند. 920 انتهای شمارهشون 025. واقعا آقای دکتر نظری درست میگن، الان چیزی میتونه مشارکت رو بیشتر بکنه که جان تازه‌ای بده به کسی که میخواد رای بده. اگر نه تا الان هر کسی هر جا نشسته و هر امضایی زده باز هم میتونه بشینه رو همون صندلی امضا بزنه. برای مردم فرقی نمیکنه، تا وقتی سیاست های کلان عوض نمیشه چه کسی میخواد بشینه و همون سیاست ها رو جلو ببره. 919 انتهای شماره شون 755. سپاسگزارم از رادیو تهران. ما رسانه‌های مختلفی رو میبینیم اما غیر از رادیو تهران ندیدیم که بخواد به موضوع انتخابات انقدر جدی ورود بکنه. اما واقعا کاش بتونیم غیر از این حرفا یه اتفاق جدیدی رو رقم بزنیم در رسانه. 919 انتهای شماره شون 708 نوشتن، بسیار سپاسگزاریم. اما یه مسئله و یه سوال جدی وجود داره، آنکه همه احزابی که میخواهند بیاین بیاین، همه فهرست ها بیاید، اصلا 10 فهرست بیاید یا 100 فهرست بیاید، مردم واقعا فقط به فهرستی رأی میدهند که بدانند به درد آنها خواهد خورد. ممنونم از همراهی شما. با توجه به زمانت پایین برنامه مونده، به قدر بذارات به نمایندگی همین چند تا پیامک رو خدمت شما خوندیم. سپاسگزارم از اینکه همراهیتون رو حفظ میکنید، به ویژه شنوندگان و همراهان همیشگی دوره یک میزی. درود بر شما، همراه شما. 13:31 دقیقه به جمع‌بندی هم باید برسیم. من چند تا گزاره رو نام میبرم، با آقای دکتر کاغذرو و آقای دکتر نظری مشترکاتش رو جلو میبریم. آنچه که بر مردم گذشته تجربه زیسته در مدیریت شهری‌های متفاوته که باز هم دست اصلاح طلب و اصولگرا بوده، آنچه که به ظاهر بوده. ما این حزب جدیدی نداشتیم، بگوید من حزب وسط هستم، مثلا اصلاحات اصولی مثلا
مستقلین
نداشتیم. حالا مستقلین هم بودن ولی اونقدر توفیقی نداشتن اصلاً در این چند سال اخیر. آنچه که مردم محاسبه میکنن برای اینکه رأی بدن همین گزاره‌ای بود که در پیامک‌های ما هم بود. من تجربه‌ام میگه که آیا اگر رأی بدهم کسی که بیاید کاری میکند یا چه فرقی پس برای من میکند؟ من میخواهم ساعت 9 شب زباله ام رو سر کوچه بندازم، برای من چه فرقی دارد؟ چگونه مدیریت بشود؟ حالا یک شهرداری میآید، این رو به لحاظ سیاسی در جامعه نخبگانی سیاسی خودش براش تعریفی داره، در جامعه نخبگانی سیاسی مدیریت شهری میشود این رو درک کرد. اما واقعا برای مردمی که آقای دکتر نظری هم گفتن مشکلات خیلی مهمتری الان دارن، این مسئله مهم نیست که حالا چه کسی میخواد شهر من را اداره بکند. اما سوال، در بهترین حالت اگر نگویم 3 میلیون و اگر نگویم 1,750,000، بین همین دوتا بوده بیشترین رأی که آمده و در صندوق شورای شهر ریخته شده. داریم از یک جمعیت 9 میلیون نفری صحبت میکنیم که دست کم شاید 4 میلیون نفرش، شاید 4.5 میلیون نفرش واجد شرایط قرار میگیره، اون هم در انتخابات شورای شهر. حالا اگر قرار باشه فهرستای بیشتری هم بیاد و با همون حرفا مردم مواجه بشن، چه اتفاقی میفته برای دوره بعدی مدیریت شهری، اصلا ورای انتخابات؟ ما همین الان نمایندگانی رو داریم که با 200,000 رأی، با 300,000 رأی نشستن و برای 9 میلیون نفر به قول خود آمار ثابت و برای نزدیک به 20 میلیون نفر به صورت متحرک تصمیم میگیرن. در پایتخت سیاسی دارن تصمیم میگیرن. خود اعتبار امضا چطور باید تأمین بشه؟ آقای دکتر کاغذرو، واقعا با توجه به جنبه شغلی شما تخصیص میزنم به سوال، ما چه کار باید بکنیم که تنور انتخابات آگاهانه گرم بشه؟ به فرمایش خود شما به سرلیست رأی ندیم، به اسم قشنگه فهرست رأی ندیم، به چیه یه فهرست بدیم رأی بدیم؟ پس
من عرض کردم چند دقیقه قبلم، ببینیم ما مردم رو آگاه بکنیم، کشور رو ببریم به سمت این که مردم برنامه محور احزاب باشن. احزاب ما الان فقط نفرات رو میشناسیم، همین که شما فرمودید سرلیست رو نگاه میکنیم فلانیه یه نفر شاخص تو کشوره، ولی اگر این رویکرد رو حاکمیت، دولت، ستاد انتخابات، احزاب عوض بکنه، بریم به سمتی که برنامه محور باشیم، شما مطمئن باشید مردم ببخشید ورود میکنن به صحنه انتخابات. ببینید ما وقتی در حد اقلی میشیم، یعنی کسانی که برنده میشن در حد اقل آرای انتخابات، مسلما اون خروجی نخواهد بود که حد اکثر وارد میشن.
بله.
اگه مردم حد اکثری باشه قطعا خروجیش بهتر از اون میشه که با اون نکته که شما گفتید با حد اقلی یه نفر یه گروهی بیان وارد شورای شهر بشه،
با مسلما
ما یه گروه خاص میشه. ولی وقتی حد اکثر بشه مطالبه هم حد اکثری میشه، در نتیجه برایندش اتفاقات خوب در شهر میشه. از کردم ما این که صرفا ما یک شهردار بیاد زباله رو سر ساعت ببره نیست، شهرداری کردن و شورای شهر بودن این نیست، اینا کارهای روتینه، یعنی کارهای روتینی فرد یه شهرداری که باید این کار انجام بده. حالا این نظری خودشون تجربه شورای شهر تهران رو دارن، هر چقدر که برنامه داشته باشن در موضوعات مختلفی که مردم به اون گرفتارن، یعنی در حوزه شهری و شهرسازی، این یکی از موضوعات مهم شاید شهرسازی است، یکی از موضوعات مهمی که میتونه در زیبایی شهر کمک بکنه.
بله.
شما خیلی از شهرهای شاید توسعه یافته رو نگاه کنید، تقریبا شهرها وقتی ساخته میشه همه در یه ترازن با یه شکل. بله. ولی ما امروز یکی 20 طبقه است، یکی 2 طبقه است، یکی 10 طبقه است. ظاهر شهرم این نشون میده که ما در حوزه معماری هم باید، یعنی متخصص باشن کسانی که در شورا نشستن به شهردار. این که صرفا بیایم یه ماموریت‌های روتین ما رو بخوایم بولد بکنیم و این واسه این به نظرم میاد این تاثیرگذار نخواهد بود.
بسیار عالی. آقای دکتر نظری، من از شما یه مقداری سریع‌تر بپرسم. خیلی از شرکت‌های بزرگ ما هستن بیشتر از 100 هزار نفر جمعیت پرسنل دارن، آنچه که در انتخابات‌های گذشته هم دیدیم. اگر بخوایم با همین دستفرمان محاسبه بکنیم، 200 هزار تا رأی برای یک نفر کافیه. یکی بره مثلا شبکه بانکی رو یه جوری به یه ترتیبی، شبکه خودروسازی رو به یک ترتیبی، شبکه انفورماتیک رو به یک ترتیبی، راحت میتونی در واقع مهندسی بکنی، ورود رو مهندسی بکنی، خروج رو با توجه به زحمتی هم که عزیزان کشیدن و این طرح خوبه تناسبی شاید بتونه مقدار جلوگیری بکنه. اما واقعاً آقای دکتر کاغذ رو میگن به برنامه ها رأی بدن. مردم آگاهانه رأی بدن، جان کلام، رفع تکلیفی رأی ندن. به نظر شما راهکار چیست برای اینکه واقعا مشارکت در انتخابات اصلا فرآیندی بشه در شورای شهر، مداوم بشه که آگاهانه بشه؟
خدمتتون عرض کنم که من تکمیل کنم فرمایشات آقای کاغذلو رو. برنامه داشتن احزاب خیلی مهمه، برنامه داشتن فهرستا خیلی مهمه، ولی این برنامه شما باید بتونی اجرا کنی. اگر حضور ذهن داشته باشم فکر کنم گفتم پیشتر در عرایزم که به هر حال این نهاد باید اثرگذاری هم داشته باشه، باید بتونه برنامهش رو اجرا کنه. مردم از این خستن که هی ما ازشون رأی میگیریم و هی میگیم خب نشد اجرا کنیم، نشد انجام بدیم، نذاشتن انجام بدیم. واقعا اگر ما افزایش مشارکت میخوایم هم باید کاری کنیم که همه مردم بتونن سلیقه خودشون رو در بین کاندیداها پیدا کنن و بهش رأی بدن. به این معناست که چه در مرحله هیئت اجرایی چه در هیئات نظارت تلاش کنیم که افراد بیشتری از این فیلترها عبور کنن. مطلب بعدی اینه که افراد اومدن برنامه هم ارائه دادن، وارد شورا شدن، یه اکثریتی رو به دست آوردن، میخوان مثلا فردی رو بگذارن شهردار. به دلایل مختلف ممکن از جاهای مختلفشون توصیه بشه که این آدم شهردار نشود.
بله.
خب این میگه من این برنامه‌امو با این آدم میتونم پیاده
درسته.
کنم. این باز خودش یه مشکل دیگه. از فرض کنیم اون فرد شهردار شد، 4 تا برنامه از قبل وعده داده بود، مثلا همین وعده‌هایی که آقای رئیس جمهور الان داده و رئیس جمهوره، وعده داده بود که من بیام فیلترینگ رو برمی‌دارم و خب الان نتونسته. من می‌خوام بگم به هر حال جامعه میگه من برای چی دوباره برم به یادم رأی بدم؟
بی‌اعتمادی نسبت به حکمرانی تسری پیدا.
احسنت. و این یه مقدار تصمیم کلانتر میطلبه، یعنی باید واقعا تصمیم گیرندگان اصلی کشور نهادها رو از معنا توهی نکنن. یعنی شورای شهر، مجلس، ریاست جمهوری، اینها معنا دارن. وقتی به مردم وعده میدن باید امکان پیاده کردن اون وعده رو هم داشته باشن. وعده این نیست که من مثلا از اینجا رو تا کره ماه براتون پله میچینم، خب این نشدنیه، ولی یه وعده میده که شدنیه، باز اونم نمیذارن اجرا کنه. عرض زمینه که ما نمیتونیم فقط با یک مؤلف انتظار افزایش مشارکت داشته باشیم. بر برنامه بسیار مهمه و شاید مهمترین مؤلف است، اما خود اون نهاد باید از کارکرد تهی نباشه. افرادی که انتخاب میشن اینها باید بهانه ازشون گرفته بشه. من ممکنه بالاخره یه رندی داشته باشم، بیام بهانه کنم بگم به من اجازه داده نشد، ولی واقعا چرا باید این امکان وجود داشته باشه؟ چرا نهادهای تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجری این امکان رو فراهم نمی کنن که نمایندگان مردم چه در سطح ملی چه در سطح محلی امکان تحقق وعده های خودشون رو داشته باشن؟ من مصداق براش دارم و فکر میکنم که شاید محل نباشه، محل این نباشه که مصداق رو مطرح کنم، ولی حداقل میتونم از دوره پنجمی که خودم عضو شورا بودم مثال براتون بیارم که شورا بر اساس وعده هایی که داده بود یک یا چند امر رو آمد پیش برد، ولی در نهایت به بنبست خورد. خب اینا باعث بی‌اعتمادی مردم میشه، بی‌اعتمادی هم باعث کاهش مشارکت میشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه جریانی رو بالاخره بشه اجازه حضور در انتخابات بدیم، او هم بیاد وعده هایی رو بده، وعده ها داخل چارچوب، بعد این وعده ها رو که میخواد عمل بکنه واقعا یه جاهایی با کج سلیقگی سیاسی و با رقابت سیاسی اجازه ندیم اجرا بشه، که بعد بریم به مردم بگید دیدو اینا کارآمد نبودن. اینا واقعا چیزیه که خلاصه
آفت نشاط
انتخابات. میخوام بگم کشتیه که هممون توش نشستیم، وقتی من سوراخش کنم شما هم غرق میشید. اینجوری نیست که، و فکرم نباید بکنم که من سوراخ میکنم فقط شما غرق میشید، خودم هم باش غرق میشم. یعنی بودن کسانی که در این مملکت قدرت داشتن، زور داشتن، اجازه ندادن جریان رقیبشون یه کارایی رو که میتونه انجام بده، به این تصور که از سبد او کم میشه به سبد این اضافه میشه، کلن از سبد همه حذف شد. اینا اتفاقاتیه که به نظرم یه خورده لازمه که اتت واقعا از اختیار این جمع خارجه، لازمه که جدیتر در موردشون بازنگری
بشه. بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در قسمت بعدی که به موضوع انتخابات میپردازیم بتونیم به این مسائل سریعتر هم وارد بشیم. آقای دکتر کاغذرو، جمع‌بندی شما 2 دقیقه.
خیلی متشکرم از برنامه خودتون، هم از نقطه نظرات جناب عالی، هم جناب آقای دکتر نظری دوست خوبمون. ما در برگزاری انتخابات، آقای دکتر، هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات در استان تهران نداریم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری. یعنی مجریان ما کاملا روند انتخابات رو بلدن و این اتفاق افتاده و امروز هم با جدیت میگیم در استان تهران برگزاری انتخابات هیچ مشکلی نداریم، به جهتی که هم بنده، هم آقای دکتر معتمدیان، هم همه فرمانداران و بخشدارامون با تجربه در برگزاری انتخابات بودن، که این نکته اول برست. که ما در روند انتخابات مشکل نشد. در موضوع تناسبی و احزاب، به نظرم باید اولین کاری که احزاب میکنن اگه بخوان برنامه بدن، نکته مهمترش آسیب شناسی شهره. ما تا آسیب شناسی نکنیم نمیتونیم برنامه بدیم. ما باید میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم این که ما بریم به سمتی که این موزل مردم تهران رو حل بکنیم.
بله.
پس این موزل تهران باید اول بشناسیم. اونم منی که تخصص مثلا شهرسازی ندارم نمیتونم برم اونو بشناسم. پس مطمئنن باید گروه ها یا احزاب افرادی رو داشته باشن، مخصوصا نخبگان، جوانانی که هستن، دانشگاهی هایی که هستن، از این قالب یه عده خاص بیاییم بیرون، این قالب خاص رو بیاریم بیرون، به سمتی بریم که اول آسیب شناسی بکنیم، بر اساس آسیب شناسی برنامه ارائه بکنیم که انشالله مردم بتونن با شناخت در انتخابات شرکت کنن و رای بدن.
ممنونم از شما،
محبت شما بسیار متشکرم.
سپاسگزارم. انجام وظیفه است دکتر. نظری جمع‌بندی شما هم کمتر از 2 دقیقه.
سعی میکنم من باز اضافه کنم به عرض قبلیم که در جمع‌بندی هم حساب بشه.
بله.
واقعا لازمه که یه جاهایی مجلس محترم شورای اسلامی اختیار نهاد شورا رو هم جدی‌تر ببینه. ببین مثلا در چالش هایی که فرمودن آقای دکتر کاغذلو، یکی از چالش های شهر تهران ترافیکه، یکیش آلودگی هواست. هممون میدونیم که صرف مدیریت شهری نمیتواند نه مسئله ترافیک رو حل کنه نه آلودگی هوا.
اصلا تهران کار یه گروه نیست.
تمام. میخوام بگم که اتفاقا اگر دولت به این جنبندی برسه که واقعا یک بار برای همیشه یه سری از اختیارات خودش رو واگذار کنه به مدیریت شهری، ما نمیخوایم مدیریت واحد باشه، ما نمیخوایم مدیریت یک پارچه باشه، لااقل مدیریت هماهنگ رو اجرا کنیم. و این باعث بشه که در بخشی از خلاصه عرایض قبلیم هم که بود، اون وعده هایی که مطرح میشه لااقل بخشش به واسطه این مدیریت هماهنگ امکان اجرا داشته باشه. من نکته آخرم عرض بکنم، شرایط جامعه خیلی الان شرایط واقعا انتخاباتی نیست. من امیدوارم که هر روز اوضاع بهتر بشه و ما انشالله خیلی زود شرایط بهتری رو تجربه بکنیم و امکان مشارکت حداکثری فراهم بشه. اما واقعا مسئله مون نشه مسئله اون کسی که افتاد و گفت من حالا که خواست جلوه بده که خودم خواستم تا خونه سینه خیز رفت. ما یه وقتی تصمیم گرفتیم خود برگزار بکنیم بایدم برگزار بشه، ولی واقعا اگر شرایط کشور ایجاب کرد به نظرم یه مقدار انعطاف هم بد نیست. ممکنه که این برگزاری خیلی ضعیف در نهایت به ضرر کشور باشه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. زمان دیگری باقی نمون تا دوره یک میز دیگر. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم در برنامه دور یک میز، تنها برنامه دیداری و شنیداری شبکه رادیویی تهران. با افتخار در کنار لحظه‌های شما عزیزان هستیم در امروز یک شنبه 14 دی ماه و بخش اول برنامه. همچنان همراه ما باشید. ساعت همینک 13:47 است.
گاهی امنیت در دل دیوارها و خطوط لوله پنهان می شود. در جایی که چشم انسان نمی بیند، این پرتوها هستند که رازها را آشکار می کنند. این روایت ذرات امید، روایت پرتوهایی است که از قلب فلز می گذرند. تا پل، پالایشگاه یا خط لوله‌ای که بر شانه این سرزمین سنگینی می کند، بی خطر و ایمن باشد. رادیوگرافی صنعتی یکی از کاربردهای مهم فناوری هسته‌ای است. در این روش پرتوهای کنترل شده مانند یک چشم دقیق عیوب و ترک‌های پنهان در جوش‌ها، دیک‌های بخار، خطوط نفت و گاز را شناسایی می‌کنند بی‌آن که بسازه آسیبی برسد. در ایران صدها پروژه بزرگ صنعتی از خطوط انتقال نفت در جنوب تا پل‌های عظیم در شمال به کمک همین بازرسی‌های پرتویی تضمین شدند. پرتوها پیش از بهره برداری عیب را پیدا می‌کنند و جلوی خسارت‌های بزرگ را می‌گیرند. این یعنی امنیت جانی مهندسان و کارگران، امنیت اقتصادی برای کشور و خیالی آسوده برای مردمی که روزانه از کنار این سازه‌ها عبور می‌کنند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که دیده نمی‌شوند اما امنیت را در زیر پوست فولاد، زیر پاهای ما و در قلب صنایع نگه می‌دارند.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمن این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین.
صدای زندگی، رادیو تهران.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور. برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واژه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بری Thank you.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور، برای حنجره هامان صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، یک شنبه زمستانیتون بخیر باشه. با افتخار در بخش اول برنامه ها از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که 13:56:35 از خدمتگزار شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه در ساعت خورشید نام داره و انشاءالله همکارانم در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. عصر خوش، مراقب خودتون باشید.
در ساحت خورشید
از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.